اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، حفیظ آصفی هستم و با همکاران این برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا را پیشکش میکنیم. در سر آغاز توجه کنین به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که قدیر مشرف به توجه میرسانه.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده در نخستین خطابش به ملت در مجلس مشترک کنگره ایالات متحده که سه شنبه شب به وقت واشنگتن ایراد کرد، نه تنها از وضعیت ناهنجار بشری افغانستان و اقدامات ایالات متحده در این خصوص حرف نزد، بلکه تنها دو بار نام افغانستان را در سخنرانی بیش از یک ساعت خود به زبان برد. در این سخنرانی آقای بایدن از آن سربازان و افسران آمریکایی که در افغانستان خدمت کرده بودند یاد کرد که پس از برگشت از جنگ با مشکلات متعدد صحی و روانی مواجه شدند. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
بیشتر سخنرانی آقای بایدن در خصوص پالیسی خارجیش در تهاجم روسیه و اوکراین متمرکز بود. آقای بایدن اعلام کرد که در مشارکت با متحدین اروپایی آمریکا، حریم فضایی این کشور بر روی تمام پروازهای روسی مسدود خواهد بود. آقای بایدن تاکید کرد که نیروهای آمریکایی در جنگ اوکراین دخیل نخواهند شد، اما از شجاعت و استادگی مردم اوکراین در برابر تهاجم روسیه ستایش کرد. جمهوری‌خواهان آمریکا با انتقاد از عملکرد رئیس جمهور بایدن گفتند که او نتوانسته است به تعهداتش عمل کند. کیم رینالدز والی آیوا خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را خیانت با متحدین آمریکا خواند و گفت این امر سبب شد که دشمنان آمریکا بیشتر شجاع شوند.
نماینده ویژه آلمان در امور افغانستان و پاکستان میگوید که کشورش یک نشست سطح بلند را در مورد افغانستان در اواخر این ماه یک جا با بریتانیا در شهر ژنو میزبانی خواهد کرد. جاسپر ویک در یک پیام تویتر از برگزاری این نشست افغانستان محور در 31 ماه مارچ خبر داده، گفته است که در این نشست به وضعیت بشری در افغانستان به ویژه وضعیت زنان و کودکان افغانستان رسیدگی خواهد شد. پس از تسلط طالبان در اواسط ماه اگست سال گذشته و قطع کمک های مالی به افغانستان، این کشور با بدترین بحران بشری و اقتصادی در چند دهه اخیر مواجه شده است. نیروهای امنیتی طالبان امروز چهارشنبه نیز در برخی از نقاط شهر کابل تلاشی منازل را ادامه دادند. امرالله صالح، معاون نخست رئیس جمهور پیشین در نظام جمهوریت، در یک پیام توییتر این اقدام طالبان را خلاف ارزش‌های فرهنگی جامعه افغانستان عنوان کرده نگاشته است که برای نخستین بار در تاریخ این کشور تلاشی خانه به خانه، الماری لباس و البسه زنانه توسط ملیشه‌های طالب مورد تمسخر قرار گرفته است. آقای صالح نگاشته است که گروه حقانی مربوط طالبان حامی و طرفدار پاکستان است. در این حال وزارت داخلی طالبان در یک اعلامیه اعلام داشته که نیروهای امنیتی طالبان یک شهروند خارجی را در پیوند به شاخه خراسان گروه داعش در جریان تلاشی خانه به خانه در شهر کابل دستگیر کردند. این جوان بازداشت شده در یک نوار ویدیویی خود را شهروند تاجیکستان معرفی کرده است. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان میگوید که در 6 ماه گذشته 550,000 پناهجوی افغانستان از ایران، پاکستان و برخی کشورهای دیگر به افغانستان برگشتند. محمد ارسلا خروتی، معین این وزارت، به خبرنگاران گفت که بررسی‌های آنان نشان می‌دهد که در حال حاضر 7 میلیون پناهجوی افغان در ایران، پاکستان و سایر کشورهای جهان زندگی می‌کنند. معین وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان افزود که تلاش‌ها برای رسیدگی به مشکلات مهاجرین افغان در کشورهای میزبان و همچنین فراهم‌سازی سهولت‌ها برای بازگشت آنان به کشور جریان دارد. در این حال برخی خانواده‌هایی که به افغانستان برگشتند می‌گویند که تاکنون هیچ کمکی دریافت نکرده و آنان با مشکلات زیاده مواجه‌اند. نماینده ویژه آمریکا در امور زنان و دختران افغان و حقوق بشر افغانستان می‌گوید که نیاز است تا این کشور از استعداد و توانایی‌های زنان و دختران برای حرکت به طرف ثبات و آینده‌ای که شایسته آن است استفاده کند. رینا امیری در رشته پیام‌های در صفحه توییتر خود نگاشته است که در چند روز گذشته با برخی از مقام‌های قطر در آن کشور درباره حقوق بشر، حقوق زنان و اهمیت رهبری جهان اسلام در مورد این موضوعات بحث و گفتگو کرده است. جزئیات بیشتر از احد عزیزاده.
نماینده ویژه آمریکا در امور زنان و دختران افغان و حقوق بشر افغانستان گفته است که با شماری از مقامات زن در قطر در مورد حمایت آنان از زنان و هنرمندان در افغانستان صحبت کرده و آنان را تشویق کرده است که به کمک‌های بشردوستانه خود به افغانستان ادامه داده و نیز از آموزش و پرورش در آن کشور پشتیبانی کنند. رینا امیری همچنین گفته است که با بسیاری از متحدین و شرکای ایالات متحده در دوحه در باره اهمیت هماهنگی و تلاش‌های واشنگتن در زمینه آموزش دختران، اشتغال زنان و حقوق بشر صحبت کرده است. به باور خانم امیری، آموزش و پرورش دختران رفاه اجتماعی و اقتصادی جامعه را بهبود بخشیده و میتواند به رشد و نوآوری افغانستان بیشتر کمک کند. با این حال، پوهندان‌های عمده در افغانستان به تاریخ 26 فوریه پس از 6 ماه وقفه دوباره بروی محصلین باز شد. اما شمار اندکی از زنان و دختران در صنوف درسی جداگانه از پسران حضور یافتند.
نخستین محموله کمک های گندم پاکستان از طریق مرز ترخم به ننگرهار رسیده و مقام های پاکستانی میگویند که این روند در روزهای پیش رو نیز ادامه خواهد یافت. محمد صادق نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان در پیام در صفحه تویترش نگاشته است که این کمک ها شامل 3600 تن گندم است که در 28 موتر باربری انتقال و به مقام های طالبان تسلیم داده شده است. آقای صادق افزود که کمک‌های بشری پاکستان روزانه به افغانستان انتقال و به نیازمندان در بخش‌های مختلف این کشور توزیع خواهد شد. طالبان از این کمک‌های بشر دوستانه پاکستان قدردانی کرده و از آن کشور خواسته که باید با کمک‌های خود برای جلوگیری از بحران بشری در افغانستان ادامه دهد. ادامه خبرهای افغانستان منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. وزارت دفاع اوکراین گفت که حملات میزایل روسیه به مناطق مسکونی و ساختمان‌های حکومتی در خارکیف، دومین بزرگترین شهر اوکراین، امروز چهارشنبه نیز ادامه یافت. نوارهای به نشر رسیده توسط وزارت حالت اصرار اوکراین نشان می‌دهد که مقر منطقه‌ای وزارت امور داخلی اوکراین در شهر خارکیف به آتش کشیده شده و گروه اطفایه تلاش می‌کنند تا آتش را خاموش کنند. تا کنون معلومات رسمی در مورد رقم تلفات ناشی از این حملات به نشر نرسیده است. اسوشیتد پرس گزارش می‌دهد که در حمله روز سه‌شنبه بر ساختمان حکومتی منطقه‌ای در چهارراهی آزادی در شهر خارکیف که گمان برده می‌شود حمله میزایل بوده باشد، کم از کم 6 نفر کشته شدند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین تشدید حملات روسیه را بر شهرهای مزدحم به مثابه یک کمپاین آشکار ترور محکوم کرد. آقای زلنسکی تعهد کرد که هیچ کس حملات خونبار روز سه‌شنبه را در چهارراهی مرکزی کیف و بمباران مرگبار برج تلویزیون در پایتخت را فراموش نخواهند کرد. رئیس جمهور زلنسکی حملات بر چهارراهی شهر کیف را یک جنایت جنگی خواند. این در حالی است که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در خطابه شب گذشته‌اش به ملت هشدار داد که اگر رهبر روسیه هزینه تهاجم خود را پرداخت نکند، این تهاجم در یک کشور محدود نخواهد ماند. اداره بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه یک نشست اضطراری را به خاطر بحث روی وضعیت اوکراین برگزار کرد. این دیدبان امور اتمی سازمان ملل متحد در گذشته گزارش داده بود که اردوی روسیه کنترل منطقه اطراف بزرگترین پایگاه هسته‌ای اوکراین را در دست گرفته است. این نهاد امروز چهارشنبه گفت که یک نامه از روسیه دریافت کرده که در آن آمده است کارمندان پایگاه هسته‌ای زاپوریژیا، بزرگترین تأسیسات هسته‌ای اوکراین، و فعالیت خود برای تامین مسئولیت هسته‌ای و نظارت بر تشعشعات در حالت عادی ادامه دادند. در نامه تذکر رفته که سطح تشعشعات به حالت عادی بوده است. در میان شرکت کنندگان نشست امروز چهارشنبه، میخائیل اولیانوف سفیر روسیه نیز در میان سایر هیئت اداره بین‌المللی انرژی اتمی حضور داشت که لوحه‌های را در دست داشتند که در آن نوشته شده بود امروز ما همه اوکراین هستیم. اداره بین‌المللی انرژی اتمی میگوید که درخواستی از جانب اوکراین برای ارائه کمک فوری جهت هماهنگی فعالیت‌ها در رابطه با مسئولیت تأسیسات هسته‌ای چرنوبل و ساحات دیگر دریافت کرده است. یوشیماسا هایاشی وزیر خارجه ژاپن گفت که او از جنگیدن اوکراینی‌ها در برابر روسیه عمیقاً متأثر شده است. آقای هایاشی در دیداری که امروز چهارشنبه با سرگی کورسوسکی سفیر اوکراین در ژاپن داشت، مراتب تسلیت خود را به خانواده‌های قربانیان تهاجم روسیه بر اوکراین ابراز داشت. سفیر اوکراین در ژاپن گفت که کشورش در وسط بحران قرار گرفته است.
ما واقعا از حمایت ژاپن قدردانی میکنیم. اوکراین در وسط یک بحران قرار دارد، اما نهایتاً از حمایت‌های متعددی که از ژاپن به اوکراین میرسد، من جمله وضع تعزیرات و تصویب قطعنامه و کمک‌های بشری سپاسگزاری میکنیم.
ژاپن از جمله کشورهایی است که در برنامه وضع تعزیرات بر روسیه با ایالات متحده و کشورهای اروپایی پیوسته است. اما حکومت چین در برنامه وضع تعزیرات اعمال شده جانب ایالات متحده و اتحادیه اروپا بر روسیه نمی‌پیوندد. گو شوگینگ رئیس تنظیم امور بانکداری و بیمه چین میگوید که بیجینگ وضع تعزیرات را تایید نمی‌کند و به این باور است که فاقد مبنای قانونی است و تأثیر خوبی نخواهد داشت. این مقام چینایی گفت که بیجینگ تبادلات و روابط عادی اقتصادی و تجارتی را با تمام جوانب زیربط حفظ خواهد کرد. چین یکی از بزرگترین خریداران نفت و گاز روسیه بوده و تنها حکومت بزرگی است که تاکنون از انتقاد حمله مسکو بر اوکراین خودداری کرده است. و مقامات محلی اسپانیا در شمال آفریقا میگویند که کم از کم 500 مهاجر از حصارهایی که منطقه ملیلا را از مراکش جدا میسازد عبور کرده وارد خاک اسپانیا شدند. نماینده حکومت اسپانیا در ملیلا میگوید که او متعجب شد وقتی دید که 2000 نفر تلاش داشتند روز چهارشنبه موانع را عبور کرده وارد اسپانیا شوند. نوارهای ویدئویی نشان می‌دهد که مردانی که برخی از آنان به خاطر عبور از موانع سیمی خون‌آلود هم شده بودند با رسیدن به مرکز مهاجرین سرور و خوشحالی می‌کردند. مردم از کشورهای آفریقایی به خاطر فقر و خشونت فرار کرده و هفته‌ها و یا حتی ماه‌ها در مجاورت منطقه ملیلا و سیوتا انتظار می‌کشند تا با استفاده از فرصت به خاک اسپانیا عبور کنند. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای آمریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. آل هم توجه کنین و مطالبی که در این برنامه بر شما برگزیدیم. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده امریکا سه شنبه شب در اولین خطابه خود به مردم امریکا حمله ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را به اوکراین محکوم کرد و حمایت دو حزب برجسته را از این کشور جلب کرد. پاتسی ویدا کاسوارا گزارشگر صدای امریکا در قصر سفید گزارش در این مورد تهیه کرده که از عبدالواجد عادل مشنویم.
رئیس جمهور جو بایدن شام روز سه شنبه اولین خطابش به مردم امریکا و دومین سخنرانی را در جلسه مشترک کانگرس پس از سخنرانی ماه اپریلش ایراد کرد. در حالی که به طور معمول تمرکز خطاب به ملت رؤسای جمهور بیشتر روی مسائل داخلی ایالات متحده می باشد و در این حال ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیروهای هسته‌ای خود را به دنبال دستور حمله به اوکراین در هفته گذشته در حالت آماده باش قرار داد، بایدن در اولین دقیقه از خطابش به مسئله حمله پوتین به اوکراین پرداخت.
او فکر میکرد که غرب و ناتو پاسخ نخواهند داد. او فکر میکرد که میتواند ما را در خانه، در این مجلس، در این ملت تقسیم کند. فکر میکرد میتواند ما را در اروپا هم تقسیم کند. اما پوتین اشتباه میکرد. ما آماده هستیم.
در جلسه مشترک هر دو مجلس، جل بایدن بانوی اول از اوکسانا مارکووا سفیر اوکراین دعوت کرد تا در کنارش باشد و قانونگذاران هر دو حزب پرچم زرد و آبی اوکراین را به علامت همبستگی با اوکراین با خود داشتند. در داخل کشور بزرگترین آزمون بایدن بیرون کشیدن کشور از همگیری کووید 19 است. او موفقیت واکسیناسیون را برجسته کرده و نشان داد که زمان یک روال جدید فرا رسیده است. بسیاری از قانونگذاران به دنبال سهولت‌های در دستورالعمل‌های اخیر از سوی مرکز کنترل و جلوگیری از امراض بدون ماسک بودند. رئیس جمهور جو بایدن در این حال گفت:
من می‌دانم که برخی در مورد زندگی همراه با کووید 19 صحبت می‌کنند. امشب من می‌گویم که ما هرگز زندگی با کووید 19 را نمی‌پذیریم. ما به مبارزه با این ویروس مانند سایر بیماری‌ها ادامه خواهیم داد.
اما بهبود بیماری همگیر به دلیل افزایش تورم در حال حاضر 7.5% با مشکل مواجه شده است. بایدن گفت که طرح او برای افزایش حداقل دستمزد و افزایش تولید داخلی به بهبودی وضع کمک خواهد کرد.
زیربناها و نوآوری‌های بیشتر در امریکا، حمل اجناس بیشتر در امریکا، سریع‌تر و ارزان‌تر، مشاغل بیشتری که می توانید در امریکا زندگی خوبی کسب کنید و به جای تکیه بر زنجیره‌های عرضه خارجی بیایید آن را در امریکا بسازیم.
با ارائه پاسخ جمهوری‌خواهان کیم رینالز والی آیوا که بیشتر به دلیل رد پروتکل های همگیر مانند دستورات واکسین و ماسک شناخته شده است، به سیاست های بایدن حمله کرد و او را متهم کرد که کشور را به عقب کشانیده است.
رئیس جمهور بایدن و حزبش ما را به گذشته به آخر دهه 70 و اوایل دهه 80 بازگرداندند. وقت تورم سرسام آور خانواده ها را ضربه می زد. موج جنایت خشونت آمیز شهرهای ما را در هم می ریخت و اردوی شوروی سعی می کرد نقشه جهان را دوباره ترسیم کند.
مجموعه از 5 نظرسنجی برتر نشان می دهد که محبوبیت بایدن در حال حاضر تنها 41% است. محبوبیت بیشتر بایدن به این بستگی دارد که آیا او می تواند کشور را از همه گیری، بحران اوکراین و تورم خارج کند یا خیر. نورمن اورنشتاین از مؤسسه امریکن انترپرایز می گوید
این وقت ها بسیار مهم است، اما تنها کاری که یک رئیس جمهور می تواند در این نو سخنرانی انجام دهد این است که نشان دهد شما قوی هستید، فداکار هستید و چیزهایی که می گویید مردم می خواهند بشنوند و این ممکن است کمک کند.
در حالی که دموکرات ها اکثریت کم را در هر دو مجلس دارند، بایدن لحن خوشبینانه تری را ارائه کرده گفت
خطاب به ملت قوی است زیرا شما مردم امریکا قوی هستید.
بایدن برای اهداف قانونسازیش که هنوز در حاله از ابهام قرار دارد، از جمله مخارج خدمات اجتماعی، طرح برای اقلیم، حقوق رای، کنترل اسلحه و اصلاحات در صفوف پلیس و همچنان ابتکارات جدید در زمینه سلامت روانی در میان شواهد مبنی بر این که این بیماری همگیر روی روح و روان مردم تأثیر گذاشته است تأکید ورزید.
رادیو آشنا صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در خطابه خود به مردم امریکا حمله روسیه را بر اوکراین در محراق سخنان خود قرار داد. آقای بایدن از اقدامات تازه ایالات متحده و متحدین کشور در مقابل روسیه پرده برداشت و گفت که کیف در خط مقدم نبرد جهانی بین دموکراسی ها و خودکامگی ها قرار دارد و اما دموکراسی پیروز خواهد شد. سندیسین خبرنگار صدای امریکا در این مورد گزارش دارد که تفصیل او را از رویا زمانی میشنویم.
با افزایش حملات ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بر شهرهای خارکیف و کیف در اوکراین، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در میان اعضای مجلس نمایندگان به امریکایی ها گفت که جهان آزاد در برابر تجاوز پوتین متحد هستند.
جهان آزاد او را پاسخگو قرار می دهد. همراه با 27 عضو اتحادیه اروپا از جمله فرانسه، آلمان، ایتالیا و همچنان کشورهای مانند انگلستان، کانادا، ژاپن، کوریا، استرالیا، نیوزیلند و سایر کشورها، حتی سوئیس، همه روسیه را مقصد این بحران می دانند و از مردم اوکراین حمایت می کنند. پوتین اکنون بیش از هر زمان دیگری در انزوا قرار گرفته است.
رئیس جمهور بایدن علاوه کرد که پوتین درست محاسبه نکرده بود و با تهاجم نظامی بر اوکراین به این اندیشه بود که امریکا و غرب واکنش نشان نخواهند داد، اما محاسبه پوتین درست نبود.
او فکر میکرد که میتواند ما را در امریکا، در اینجا و در این کشور از هم جدا سازد. او فکر میکرد که میتواند ما را در اروپا نیز تقسیم کند. اما پوتین اشتباه میکرد. ما آماده هستیم، ما متحد هستیم و این کاری است که ما آن را انجام دادیم.
این مقام ارشد امریکایی علاوه کرد که این موضوع زمان گیر است، اما ایالات متحده امریکا و متحدان ناتو متحد باقی خواهند ماند و آزادی بر استبداد پیروز خواهد شد. رئیس جمهور ایالات متحده در جریان سخنرانیش در مورد تخلیه بی نظم از افغانستان هیچ اشاره‌ای نداشت، اما خانم کیم رینالدز جمهوری خواه و والی ایالت آیوا در پاسخ از جانب جمهوری خواهان خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را فاجعه بار و آن را ناکامی جو بایدن خواند.
The disastrous Afghanistan withdrawal did more than cost American lives.
خروج فاجعه‌بار افغانستان به بهای بیش از جان امریکایی ها منجر شد. خیانت به متحدان ما بود و این امر دشمنان ما را شجاع ساخت.
از سوی هم کارشناسان گفتند با توجه به بحران کنونی منطقی است که بایدن بخشی از صحبت‌های سیاست خارجی خود را در این سخنرانی با اوکراین اختصاص داده بود، با وجود اینکه بسیاری از موضوعات نامشخص باقی مانده است. براین کاتلس از انستیتوت شرق میانه در مورد میگوید
بنابراین اکنون این لحظه ایست که فکر میکنم بایدن بسیاری از تجربه و ارزش خود را ثابت کرده است، اما حال همه به این بستگی دارد که اوضاع در اوکراین چگونه و پیش می رود.
در همین حال مایکل کمیچ از صندوق مارشال آلمان به صدای امریکا می گوید که واکنش دو حزبی در برابر سخنرانی جو بایدن در مورد اوکراین به دقت تمام در مسکو دنبال می شود.
و از لحاظ سیاست خارجی این یک نشانه بسیار مهم است. پوتین به دنبال هر نوع تفرقه یا آسیب پذیری در سیاست امریکا خواهد بود. فکر میکنم همه در کنگرس امریکا، نه فقط بایدن بلکه اعضای کنگرس، این را میدانند که این لحظه نیست توی چنین فرصتی را به پوتین داد.
جو بایدن در این سخنرانی خود تاکید کرد که نیروهای امریکایی در جنگ روسیه با اوکراین دخیل نخواهد شد، اما هشدار داد که از قلمرو کشورهای عضو ناتو دفاع خواهد کرد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
حمله روسیه بر اوکراین در میراث بیانیه خطاب به ملت آقای بایدن قرار داشت. آقای بایدن در مورد اقدامات تازه ایالات متحده و متحدین کشور در مقابل روسیه سخن گفت. نسرین محمود عزیزی عباد سخنرانی رئیس جمهور بایدن با آقای اسحاق حتمرد پژوهشگر امور سیاسی در میان گذاشته و نظر او را جویا شده که با هم به این گفت و شنود گوش میدیم.
جناب آقای اتمر، اگر قرار باشه که نخستین بیانیه خطاب به ملت آقای جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده ارزیابی شود، نسبت به بیانات رؤسای جمهور چند دهه قبل چه مقیاسهای متفاوتی داره؟
مخصوصا در بیانیه آقای بایدن، او خودش سر دو نکته تاکید میکرد. یکی مسئله اوکراین بود که او را گفتن که با متحدین خود تنها نمیمانیم و اینا را پشتیبانی بکنیم و وعده کمک میلیارد دلاری هم به اوکراین دادن و ضمناً اینا تعذیرات را که سر بانک های روسیه و دیگه منابع روسی در بخش تجارت وارد ساخته بودن او را تایید کردن و ضمناً این را گفتن که ما تمام پروازهای تیاره های روسی را و قلمرو امریکا مسدود می سازیم و از این سلسله گپا یک چیزهای دیگه هم داشتن. و بخش دوم بیانی از اینا سر اقتصاد امریکا بود که ایران گفتن که با اقتصاد امریکا را بازنگری می کنیم و کوشش می کنیم که امریکا را از این حالت اقتصادی که فعلا معاج است ایرا بیرون بکشیم و سر زیر ساخت ها و سر میدان ها و سر شهر ها و سر سرک ها سرمایه‌گذاری خواهد کردیم. این نقاط بسیار عمده بیانیه آقای بایدن بود.
بیانیه آقای بایدن نسبت به بیانات رؤسای جمهور چند دهه قبل چه تفاوت هایی داشته؟
گرچه هیچ رئیس جمهور مسئولیت عملی شدن امو بیانی های خود ندارن و اینا در یک مقطع زمانی چون نظر به ایجاب زباره و حالات اینا بیانی بیتن، ولی کدام مکلفیت را دارد که اینا تضمین بتن که گویا بی بیانی از اینا جنبه عملی به خود میگیره یا خیر. ولی چیزی که متمایز است با رئیس جمهور گذشته است که اولا امریکا درگیر یک جنگ غیر مستقیم است و ایران خودشان هم تایید کردن و گفتن که ما از این پشتیبانی میکنیم و کمک میفرستیم. این در دنیای سیاست یک گپ بسیار نو جدید است. من فکر میکنم هیچ رئیس جمهوری که او را مستقیما در جنگ شوهرشان شامل نباشه به این صراحت لحجه اظهار نمی کنند در بیانیه‌های خود.
اشارات آقای بایدن بر سیاست داخلی و خارجی امریکا چقدر میتونه که در حال حاضر مردم در روشنی قرار بده و انتظارات مردم از او چی بوده میتونه؟
شما بفرمید که اویالی جمهوری خواه مثلا در بیانیه زی اعتراضات داشتن، اونا گفتن امریکا و تعهداتی که داشت جنبه عملی نپوشند، امریکا متعیدین خود تنها میگذارند و مثالش افغانستان میگفتند و ضمناً اینا گفتن که اگر افغانستان را امریکا تنها نمیگذاشت روسا امروزی دراته نمیکردن که اونا به اوکراین حمله کنند. همین بیرون رفتن غیر مسئولانه امریکا از افغانستان بر روسا می جرات داد که اونا به اوکراین حمله کنند. برصورت این مسائل است که البته از داخل سیاست مدار امریکا و آقای بایدن انتقاد میکنند.
و نظر شما در مورد پیشبینی های گسترش ناتو و برد و باخت جنگ اوکراین چی است؟
من فکر میکنم امریکای ها قصدن همین حالت آوردن. روسا درگیر یک جنگ بسیار طولانی و جنگی که اصلا نمیخواستن به دهن دروازی از اینا آمد. من فکر میکنم این جنگ ادامه پیدا میکنه و اقتصاد روسیه را متضرر میسازه و هم اقتصاد اروپا را شکست میسازه و این جنگ بجزی که به نفع خود امریکا تمام شود به نفع هیچ کشور که چی اروپایی است و چی روس است و چی اوکراین است این تمام نمیشه و این جنگ یک جنگ طولانی و بسیار مصیبت بار خواهد بود در منطقه.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
استرالیا گفته که قصد داره 5 میلیون دلار برای خرید میزایل و مهمات برای حمایت از اوکراین مصرف کنه. گزارش فلمرسر خبرنگار صدای آمریکا را از سحر عظیمی میشنوین.
با تشدید درگیری در اوکراین، دولت استرالیا موضع خود را در مورد ارسال تجهیزات نظامی به اوکراین تغییر داده است. هفته گذشته کانبرا گفت که فقط کمک‌های فنی ارائه خواهد داد. این موضوع اکنون تغییر کرده است. اسکات موریسن صدر اعظم استرالیا گفت کشورش با عنوان بخشی از تلاش هماهنگ با سایر کشورهای غربی برای کمک به نیروهای مسلح اوکراین برای مقاومت در برابر تهاجم روسیه، تجهیزات نظامی و تسلیحات برای اوکراین خریداری خواهد کرد. مشخص نیست که این تسلیحات با چه سرعتی تحویل داده خواهد شد. اسکات موریسن صدر اعظم استرالیا روز سه‌شنبه در یک نشست خبری اعلام کرد
ما در مورد میزایل ها و مهمات صحبت میکنیم. ما از آنها در دفاع از سرزمینشان در اوکراین صحبت میکنیم و این کار را با مشارکت ناتو انجام خواهیم داد. من قصد ندارم وارد جزئیات این موضوع شوم، زیرا قصد ندارم به حکومت روسیه در مورد آنچه در راست جزئیات بدهم، اما میتوانم به آنها اطمینان دهم که این مهمات در راست.
استرالیا همچنین 25 میلیون دلار برای حمایت بشردوستانه برای سازمان‌های بین‌المللی که با اوکراین در تلاش برای تخلیه کمک می‌کنند و کشورشان را برای فرار از درگیری ترک می‌کنند کمک خواهد کرد. صدها هزار نفر برای درخواست پناهندگی و پناهندگی در مناطق همجوار رفتند. موریسن اعزام نیروهای استرالیایی به جنگ را رد کرده است و همچنین از شهروندان استرالیایی خواسته است که سفر نکنند و با اوکراینی‌ها در نبردهای جاری علیه ارتش روسیه ملحق نشوند. موریسن گفت که موقعیت قانونی جنگجویان خارجی در درگیری نامشخص است. کارشناسان حقوقی میگویند قوانین استرالیا شهروندان را از شرکت در درگیری‌های کشورهای دیگر منع می‌کند مگر اینکه عضو یک ارتش رسمی خارجی باشند. موریسن گفت که روسیه پس از تهاجم به کشور همسایه اوکراین خود را به عنوان یک کشور منحوس معرفی کرده است.
شنوندگان عزیز، این بود داشته های این برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. با ما باشید.